سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما گفتیم که اساساً انسان آفریده شده موجودی جدای از حیوان و فرشته. ببینید ما چرا حیوان و فرشته رو پاشو وسط میکشیم؟ چون یکی از راه‌های تعریف هر موجودی بیان تفاوت‌ها و تشابه‌های اون هست با نزدیکترین موجودش. تعارف الاشیاء به ازدادها. انسان موجودی است که نه فرشته است نه حیوان. تعریفش رو از اینجا آغاز کردیم، گفتیم انسان فرقش با فرشته و حیوان اینه، نه در حد حیوان باقی میمونه نه مجبور فرشته باشه، بلکه به او اختیار داده شده که به بالا بره یا به پایین بره. این حالا توصیفاته. تعریف دقیق هویت انسان شاید این عبارت باشه که انسان موجودی است که میتواند ارزش افزوده تولید کند، میتواند تغییر بدهد خودش را، محیطش را، آفریده شده است برای این تغییر. خب این تغییر لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه علاقه هایی داشته باشه، علیه اون علاقه ها قیام کنه، و الا اگه بنا باشه که طبق علاقش عمل بکنه یا حیوان یا فرشته هیچ فرقی نمیکنه، چون حیوان و فرشته طبق علاقشون عمل میکنن. انسان بناست تغییر بده. وقتی میگی تغییر بده یعنی خلاف علاقش عمل بکنه. پس مخالفت کردن با علاقه میشه تعریف انسان، نه توصیه مهم به انسان. البته همین موضوع خیلی بحث داره، من فقط برای دوستانی که خیلی خلاصه بگیم چیزی میگیرن مطلب رو عرض بکنم. گفتیم اگر انسان یه نوع علاقه تو وجودش باشه دنبال اون میره، دو نوع علاقه تو دلش باشه و هر دو مساوی باشن هیچ، همیشه حیران میمونه. دو نوع علاقه باشه ولی هر دو مساوی نباشن، یکیشون قوی تر باشه، خب بازم میشه مثل اونی که یه علاقه تو دلش هست همهش میره دنبال اون. پس این سر دوراهی قرار گرفتن باید یه سیستمی باشه که انتخاب ممکن باشه. مخالفت با هوای مثلا علاقه ممکن باشه. دقت کنن دوستان، یه علاقه داشته باشی میری دنبالش، ارزش افزوده هم امکان نداره تولید کنی. دو نوع علاقه داشته باشی، اگر دو نوع علاقت مساوی باشن همیشه سر چهار راه میمونی، سر دو راهی امکان نداره، فرضش محاله که تو بتونی تصمیم بگیری. دو تا علاقه باشه و یکیش بالا باشه یکیش پایین، همیشه بازم میری سراغ اونی که بالا هست، بازم کل اول میشه، تغییر امکان نداره. نگاه فلسفی بکنید به انسان ها، چی میشه که امکان ارزش افزوده، یعنی امکان مبارزه با علاقه پدید میاد؟ اینجوری سیستمش، یه علاقه ضعیفتر داری یه علاقه قویتر، ولی علاقه قویتر پنهانتره، علاقه ضعیفتر روتر. اینجا تعادلی برقرار میشه، امکان بازی فراهم میشه. اون وقت خدا میفرماد چی؟ بیا علاقه ضعیفتر تو که به ظاهر قوی تر هست، چون اول باش مواجه میشی، چون اول رو تجربه میکنی، اونو ازش بگذر به علاقه قوی تری که پنهان تره، به ظاهر ضعیف تره، ولی اگه بهش برسی خیلی قوی تره، به اون برس. این سیر انسان از علاقه پیدا به علاقه پنهان موجب تولید ارزش افزوده میشه. اصلا خدا هم نباشه موجودی است به نام انسان که انسان خاصیتش اینه. به همین دلیل به هر علاقه میرسه یه دفعه احساس دلسیری میکنه، میخواد بذاردش کنار بره سراغ بعدی، میگه ها حالا فهمیدم که تازه اینو میخوام. همینجوری، مگر اینکه کی تغییر نمیکنه؟ کسی که پشت سر یه علاقه مونده، نتونسته این به اون علاقه برسه، همیشه گیر کرده پای اون علاقه. البته بعضی از این جور انسان ها هم خسته میشن، یه دفعه میگن بابا حالم به هم خورد، از بس دنبالش رفتم، میندازنش کنار، اون علاقه ای که دنبالش بوده رو. خب پس انسان موجودی است که تولید ارزش افزوده میکند، میتواند تولید ارزش افزوده کند، نه فرشته است نه حیوان، نه مجبورن کم است نه اجبارن زیاد، میتواند تولید ارزش افزوده بکند. تولید ارزش افزوده یک معنا بیشتر ندارد. دوستان من نگید تولید ارزش افزوده اصلش به آگاهیه، آگاهی ابزاره. نگید تولید ارزش افزوده به اختیار آدم وابسته است، اراده و اختیار فرع بر این ماجرا هستن که ما داریم میگیم. آخه شما صحنه انتخاب نداشته باشی، انتخاب داشته باش، چه فایده داره؟ روش نمیده انتخاب آدمو. انتخاب میدونید، میگن انسان به اراده او ارزشمند است، انسان به آگاهی او ارزشمند است، این که انسان اختیار دارد موجود ارزشمندی شده است. اصلا اینجور نیست. انسان به این ارزشمند است، به این انسان است و به این میتواند ارزش افزوده تولید کند که میتواند مخالف دوست داشتنیش عمل بکند. اونجاست که اختیار و آگاهی به کار میان. اگر شما مخالف دوست داشتنی خودتون نتونید عمل بکنید، اختیار و آگاهی هم دیگه ارزش نداره، داشته باش مال خودت. چیزی که در تعریف انسان از اراده، از آگاهی، از اختیار، از حق انتخاب ارزشمندتره اونه. مثلا تو غرب ببینید آدم ها رو فریب میدن، میگن تو حق انتخاب داری، تو حق انتخاب داری. خب بله، این که حق انتخاب داره، ولی این فرع برای یه چیز دیگه است. برای چی حق انتخاب داره؟ برای این که بتونه ارزش افزوده تولید بکنه. برای این که بتونه ارزش افزوده تولید کنه باید چیکار کنه؟ باید بتونه خلاف یه میلش عمل بکنه. و الا تو به گوسفندا بگو که تو حق انتخاب داری، تو دوست داری، تو برو، تو میتونی، بخور ببعی، بخور علف مال تو، خوردی آفرین، شلوغش داری میکنی. این که دیگه یعنی یه چیز رو دوست داشت خورد، انتخاب دیگه برای چیه؟ انتخاب ارزش نداره دیگه. اینجا تبلیغات غربی رو شما خلاصه‌شو من بهتون گفتم، همینه، انسانو فریب میدن. خب من بذار از انتخابم استفاده کنم. تو وقتی که طبق میل اولیه سطحی غریزی حیوانیت عمل بکنی بری جلو، از انتخابت استفاده نکردی. بخوای از حق انتخابت استفاده بکنی، باید علیه خودت از این حق انتخاب استفاده کنی. پس اصل وجود انسان، اصل ارزش هویت انسان به این است که میتواند خلاف میل خودش عمل بکند و این موجب تولید ارزش افزوده میشه. فلسفه وجود انسان تولید ارزش افزوده است. این امکان چجوری پدید میاد؟ با مخالفت با دوست داشتنی. خب حالا خدا هست یا نیست؟ اینیست که هست، یعنی انسان اینه. دین داری یا نداری؟ اصلا به اونش کاری نداریم. با ادبیات غیر مؤمنانه و غیر متدینانه اینو برای همه مردم جهان میشه جا انداخت. اخیراً داره روانشناسی هم راه میفته تو این کوچه بازار، تو این مسیر داره راه میفته و میگه انسان‌های با استعدادتر موفق‌تر نیستن، انسان‌هایی که بیشتر قدرت دارن با خودشون مخالفت کنن موفق ترن. روانشناسی تجربی اصلا کاری به خدا پیغمبر هم نداره. پس موضوع مبارزه و مخالفت با علاقه شد یه موضوع اصیل انسانی قبل از اینکه دین بیاد سراغ شما. بعد اینجا بحث بعدی شروع میشه که من چجوری مخالفت کنم با دوست داشتنی های خودم، با کدوم دوست داشتنی ها طبق چه برنامه‌ای مخالفت کنم. اینجا دو تا بحث دیگه پیش اومد. گفتیم اگر کسی میخواد مخالفت کنه با دوست داشتنی خودش باید به دستور یک کس دیگه باشه. به دستور یک کس دیگه نباشه تو به میل خودت با میل خودت مبارزه کردی، بازم شد کل اول. ببین دوستان من، فهرست رو من دارم عرض میکنم، ایستگاه کلیدیشو دقت بفرمایید. هویت انسان شد در مخالفت با دوست داشتنی هاش، چون میخواد ارزش افزوده تولید بکنه. مخالفت با دوست داشتنی ها هم در فضاییه که دوست داشتنی ظاهری قوی تر به ظاهر، دوست داشتنی باطنی ضعیف تر، باطنی قوی تر ها البته، ولی خب الان این انتقال میشه ارزش افزوده. چجوری؟ اگر بخوای با دستور خودت، با برنامه خودت، با تشخیص خودت این کارو بکنی، مخالفت با علاقه نیست، موافقت با خوده، مخالفت با خود نیست. اینجا خدا میاد دست انسان رو میگیره، میفرماد انسان من کمکت میکنم، من بهت برنامه میدم. و الا خدا سنگین تر از این حرفاست که بیاد خودشو سبک بکنه به ما حرف بزنه ما هم گوش نکنیم حرفاشو. لطف کرده به ما دستور میده. لذا وقتی خدا دستور میده محبت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آقا رحمت تو چی شد خدا؟ دستور میدم دیگه، دستور میدم. تو هم بگو چشم متقی. تقوا معناش چی شد؟ تو ماه رمضان بحث کردیم مبارزه با علاقه طبق دستور خدا میشه متقی. من رحمانم دیگه، من رحیمم، من لطف دارم به بندم، من چون لطف دارم به بندم دستور بهش میدم. چرا؟ چون این میخواد ارزش افزوده کنه دیگه، ارزش افزوده ایجاد کنه. بعد ارزش افزوده با مخالفت با علاقه های خودشه، برنامه میخواد، من باید دستور بدم. اگه من دستور ندم خودش با خودش مبارزه کنه، در واقع خودش بازم از خودش تبعیت کرده، خودش از خودش تبعیت کرده. اینجا پای دین میاد وسط. دین میشه یک برنامه نجات بخش برای اجرای عملیات ایجاد ارزش افزوده. اینا رو پنج شب شرح دادیم اومدیم جلو. بعد وقتی که شما میخوای از خدا تبعیت بکنی، یه دفعه خدا یه حرف دیگه میزنه، میفهمه باشه من به تو دستور میدم، ولی من خیلی فرق دارم با تو، من خیلی خدام، تو خیلی کوچولویی. تو دستور منو گوش بدی زیاد هنر نکردی. برای اینکه واقعا هنر کرده باشی و امر منو اطاعت کرده باشی تا رشد کنی، من دستور میدم به تو، تو از یک کسی اطاعت کنی مثل خودت که دوست منه، انبیاء الهی رو میفرسته و اولیاء خودش رو میفرسته. بحث ولایت پیش میاد که داستانش رو مفصل شبای قدر بود گفتیم که ولایت یعنی چی؟ یعنی که تو میخوای مخالفت کنی با هوای نفس خودت، با منیت خودت، حرف خدا رو گوش کنی، اونقدر منیتت نمیریزه که حرف ولی خدا رو گوش کنی. بحثای زیادی اینجا بود. یه دفعی در متن تعریف انسان مخالفت با علاقه پیش میاد، در متن مخالفت با علاقه دین و دستور خدا پیش میاد، در متن دستور خدا و دین ولایت پیش میاد. بعد از این حرفا گفتیم باش آقا، باشه چشم، ما چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ میخوایم شروع کنیم. قدم اول، اینا مقدماتی بود که باور کنیم تنها مسیر چیه، تو فضاش قرار بگیریم. بعد از اینکه فهمیدیم خب حرکت کنیم. خب حرکت، قدم اول چی بود؟ پیدا کردن یک نگرش به شدت منفی نسبت به نفس. پیدا کردن چی بفرمایید؟ دشمنی با نفس. تو باید خودتو با خودت دشمن بگیری، حرف خودتو، حرف نفستو گوش بکنی، حالا هوای نفس، نفست، علاقای کم، علاقای بدت. فعلا ما علاقه ها رو از هم تفکیک نمی کنیم، کلی داریم میگیم تا بریم جلوتر انشالله. 30 جلسه است لااقل، 30 خورده جلسه است، هی ما داریم وعده میدیم، میگیم حالا ما بعدا میگیم با کدوم علاقه باید مبارزه کرد، کدوم علاقه مهمتره باش مبارزه کردن، چی الاخر. هنوز تو برنامه نرفتیم، آغاز برنامه ایم. اولین قدم برنامه اینه که نفس خودتو باید با خود دشمن بگیری. چون جنگو میخوای شروع کنی دیگه، نوازشش که نمیخوای بکنی، مش بکوبی چک و چونشو بیاری پایین. این نفس خودتو با خود دشمن بگیر. چقدر سفارش و روایت و اینها برای شما من تقدیم کردم بماند. خب اولین قدم این. دومین قدم چی؟ دومین قدم این بود که عزم کنی. بذارید من عزم یعنی چی؟ بنا بگذاری. یه متنی رو از حضرت امام برای شما بخونم، ببینید شما در این متنی که حضرت امام می‌فرماید این مراحل چجوری توضیح داده شده. حضرت امام از قول مرحوم شاه‌آبادی می‌فرماید قدم اول تفکره. ما گفتیم قدم اول نگرشه. بعد می‌خونی می‌بینی که یه منظوره. ما اون نگرش رو گفتیم نگرش با چی به دست میاد؟ با تفکر. نگرش میدونید یه کمی اصطلاحش جدیدتره. میخوام بگم توی فضاست. اصطلاحات استفاده شده به شدت نزدیک هم دیگه هستن. نگرش با آگاهی به دست نمیاد عزیز من. من میدونم اینجوری شد. من میدونم نفس بده. نه عزیزم، اینجوری نمیشه. باید وقت بگذاری براش تفکر کنی. مهمترین راه به دست آوردن نگرش تفکر. اینجا حضرت امام از قول استاد بزرگوار اخلاقشون و عرفانشون میفرماید قدم اول تفکره. همون منظور یکیه، بخونید متن رو. بعد میفرماید منزل دیگر که بعد از تفکر برای انسان مجاهد پیش می آید منزل عزم است. ما هم اینجا صحبت کردیم، گفتیم قدم دوم چیه؟ عزم. اینجا حتی تعابیر هم یکیه. بعد اینجا عبارت عزم رو ترجمه کردن، ببینید دقیقاً همون مطلبی است که ما اون جلسات قبل خدمت شما عرض کردیم. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذاری. گفتم آقا بنا داشته باشی مبارزه بکنی با علاقه‌های خودت، بنا داشته باشی. غیر از اینه که اراده بکنی، اراده سر فعله، فعلا بنا داشته باشی. ممکنه 4 جا هم نتونی، یا روایتش هم خوندم براتون که ممکنه 4 جا نتونی، خدا کمک میکنه. بعد از عزم باید چیکار کنیم؟ اینجا عباراتی دارن که من باید این عبارات رو اول توضیحاتی بدم، بعد به عبارات حضرت امام میرسیم. حالا ما عزم کردیم، انشالله نگرش رو پیدا کردیم. آقا ما یادمون رفته اون قباحت نفس رو، خب برو برنامه بریز روش تفکر کن. ما رو چند جلسه میتونیم اینجا صحبت بکنیم با هم دیگه؟ شما باید یه وقتی بگذاری. این که نفس تو رو نابود میکنه اگه حرفشو گوش بکنی، اعدا عدو توه، تو سینه تو دشمن تو خانه کرده، اینو باید در نظر بگیری. آقا انسان با مبارزه آفریده شده، با جنگ زندگی میکنه. انسان با نبرد آفریده شده. حالا نه که با همه به جنگی ما، نه، میخوام بگم اینو در درون داشته باش. اینی که در درون داشته باشی، یه وقت دستور جهاد بیاد با دشمن بیرونی هم میدوی، میگی آقا بریم به جنگی، نمیخواد هی برات جا بندازن، آقا خیال خام نکن. زندگی و حیات اجتماعی بشر همه ادیان الهی قبول دارن با جنگ بین حابیل و قابیل شروع شده. چی کاره این وسط؟ قابیل یا حابیل، طرف کی هستی؟ بی طرف هم نداریم. بچه ها در کودکی یکی از بازی هاشون جنگه، میزنن هم دیگر رو. جلوی جنگ بچه ها نباید گرفت، باید یک کمی جهت بهش داد. امیرالمومنین علی علیه السلام و امام و حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی کشتی گرفتن حسنین رو نمیگرفتن. حالا شما میخوای بگو آقا فلانی داره خشن صحبت میکنه، خشن نیست این. خیلی طبیعیه دیگه، دروغ که نباید بگیم به هم. انسان وجودش با نبرد شکل پیدا میکنه، به همین دلیل جهاد میگه میشه ارزشمندترین عمل. خب شما بعد از این که عزم کردی، بنا گذاشتی، خب حرکت رو شروع کنیم. حرکت در چند جبهه آغاز میشه، یکی در جبهه عمل و فعل اعضا و جواره، یکی در جبهه روح. در جبهه عمل دو بخش میشه، در جبهه روح هم بخش هایی پیدا میکنه، ولی کلیشو من عرض بکنم. آقا بعد از عزم دو تا کار باید بکنیم، فعل درونی، فعل بیرونی. فعل بیرونی انجام اوامر الهی است و ترک نواهی پروردگار عالم. فعل بیرونی اینجوریه. فعل درونی چیه؟ بفرمایید چی باید بگیم؟ فعل درونی چیه؟ بعد از اینکه عزم کردی برای جهاد با نفس، فعل درونی که شروع کنیم دیگه از فردا، فعل درونی چیه؟ تفکر. نه تفکر که مقدمه است، ما رو آماده میکنه برای فعل. فعل درونی نماز میشه فعل بیرونی، انجام اوامر الهی. اولین امر الهی که باید انجام بدیم همین نمازه. فعل درونی چیه؟ اراده. اون لحظه ایست که ما سر فعل میرسیم، ازش استفاده میکنیم تا این فعل اجرا بشه. بفرمایید. نه فقط فعل خارجی نیست آخه، تمرکزمون رو فعل خارجی باشه، تمرکز میشه وسیله‌ای برای انجام فعل خارجی. فعل درونی چیه؟ در درون روح خودمونم باید یه کاری انجام بده. اون کار چیه؟ چی؟ مبارزه با نفس. که آخه ببینید، مبارزه با نفس یعنی مبارزه با دوست داشتنی ها در سر اعما. کل این حرکت مبارزه با نفسه، کل حرکت ما مبارزه با نفسه. مبارزه با نفس رو دو قسمت کردیم، سر افعال بیرونی، سر افعال درونی. سر افعال درونی این مبارزه با نفس اولین قدمش چیه؟ اصلا تو چیه اندیشه و فکر و اینا نرید، اونا ابزارن. اصلا میدان اندیشه ابزار است برای قلب، که اصل حرکت انسان در اونجاست. حالا دقت بفرمایید، یادتون هست تو مسیر بحث ما یه جایی صحبت کردیم سر اینکه خب آقا مخالفت کردن با دوست داشتنی ها سخته، تلخه، دردناکه؟ گفتیم بله که هست، بله که هست. تازه تو مبارزه نکنی با علاقت، طبیعت با علاقه تو مبارزه میکنه، تو رو پیر میکنه، تو رو میکشه، تو رو مریض میکنه. مقدرات الهی سختی هایی برات پدید میاره. یادتون باشه تو این خلاصه من دیگه از اون قسمت صحبت نکردم، نه تنها گفتم تو هویت تعریف شده در مبارزه با دوست داشتنی ها یعنی رنج، یعنی تلخی، یعنی سختی که توش هست، شیرینی هم البته توش هست، بستر حیات و حرکت تو یعنی دنیا هم با تو بنای سازگاری نداره. اصلا محال کسی تو دنیا همه زندگیش به خوشی و خرمی بگذره. حالا تو میخوای مبارزه با هوای نفس بکن یا نکن، دنیا با نفس تو مبارزه خواهد کرد و تو دو جبهه باید بجنگی. کلماتی که ما رمزون گفتیم، گفتیم چی بود؟ یه کاری رو بخوای بتونی انجام بدی، انجام نده. یه چیزی رو میخوای نیست در دست رسید، صبر کنی، رضایت بدی. صبر و رضا، رضا، رضا بده. فعل درونی تو در مبارزه با هوای نفس شروع کنی. همه اینجا شروع میکنیم. دوستان دقت کن، همینجا همه دقت کنن. آیون همه آماده هستن؟ چرا آماده نیستید عزیز من؟ این راهی که باید بری، چاره ای نداری، چرا نمیگی بله؟ باید بری. ریامی هم نداره، فعل درونیه. حالا میخوایم با هم شروع کنیم. یالا همه آماده هستن دوستان؟ این مبارزه با هوای نفس فعل درونیش چیه؟ راضی باش. چی نداری؟ راضی باش. آها جا نمیشه. ببین راضی باش. راضی باش. راضی باش. یعنی دیگه تلاش نکنیم. چرا تلاش بکن؟ وظیفت تلاش بکنیم. ولی راضی باش. آقا ما به انگیزه ای که راضی نیستیم تلاش میکنیم. تو بیجا میکنی، تو به انگیزه دستور خدا باید تلاش بکنی. تو بنا شد دستور گوش بدی دیگه. حالا اونو دیگه مفصل قبلا بحث کردیم. فعل درونی چیه؟ راضی باش. لذا این که گفتن رضایت عالی ترین مقامه برای انسان، رضایت مال رضایتی که گفتن عالی ترین مقامه، یعنی اوج رضایت عالی ترین مقامه. و الا دوست من، عزیز من، قدم از قدم نمیتونی برداری تا رضا ندی. ناراحتی از خدا؟ سر به سجده کی میگذاری؟ اون طرف ناراحت بود گفت دیگه نماز نمیخونم. گفت نخون. بعد گفت نمیشه که نخونم که. گفت خب بخون. گفت خب آن نمیخوام بخونم چون اصلا اذیتم کرده. خب نخون، به جهنم. نه نمیشه که نخونم که، آخه نماز نخونم. خب بخون دیگه. مجبور شد بخونه دیگه. منتها همیشه میگفت دو رکعت نماز میخونیم قربتن الله برای نزدیک شدن به خدا. تو قهر بود با خدا. گفت این تیکش فاکتور میگیریم، دو رکعت نماز میخونیم به کسی ربط نداره. چرا؟ الله اکبر. راضی نیستی مثلا چی؟ حالا چه حرف گوش کردنه؟ حرف کیو میخوای گوش کنی؟ تو جهاد با خدا میخوای بکنی یا جهاد با نفس؟ خدا میزنده تو زندگی، خدا کارتو خراب میکنه. یا باید با خدا بجنگی یا با خودت. حاج آقا رو نکنین دعوا رو دیگه. حالا هست این دعوا، ما صداشو در نمیاریم. من صداشو در میارم. من اون پسر بچه هم که میگه اه پادشاه لباس نداره، من صداشو در میارم. شما فکر این با خاطر چی ما نماز میخونیم آدم نمیشیم؟ برای همینه دیگه. راضی باش. آقا شروع کنید. خدایا هرچی ندارم راضی هستم. خدایا البته راضی نه، ولی حالا میفرماد دعا میکنی. آقا پس ما چرا دعا میکنیم؟ امام حسن مجتبی میفرماد دعا میکنی با رضایت دعا کن، من ضامن میشم دعات مستجاب بشه. انا ضامن لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له. من ضمانت میکنم، مغایرت نداره. آقا ما میریم دعا میکنیم سر اینکه ناراضیم، اینو خدا به ما بده. میریم کار میکنیم سر اینکه ناراضیم، عدم رضایت به وضع موجود. بابا این چرت و پرت دور دیگه، چه حرفای بی خود مزخرف دنیایی میزنی تو عزیز من؟ خدا من راضیم، بعد میفرماد راضی، من به تو دستور میدم برو وضعتو تغییر بده، من به تو دستور میدم برو پول در بیار، زن بچه تو رفاه بگذار. چشم. آخ جون، این میره سر کار پول در میاره، عبادته، داره کمال پیدا میکنه. عجب خداییه. من به تو دستور میدم زیاد گشنت شد غذا تو بخور، خودتو تقویت کن، غذا خوب بخور. میره غذا میخوره، چلو کباب میخوره، نورانی میشه. ای خدا، ما آب میخوریم سیاه میشیم، ما آب زمزم هم میخوریم مرمیز نورانی بشیم. این چلو کباب میخوره نورانی میشه، چون راضیه. چون برای عدم رضایت نیست که داره این کارو میکنه. یه فعل درونی داریم بعد از عزم.
عزم کردی مبارزه کنی با هوای نفس؟
آقایون عزم کردید برای مبارزه با علاقه های بد؟ اولین فعل درونی چیه؟ رضایت بده. یالا راضی باش. همین این فعله بابا. لااقل راضی نمی باشی صبر کن.
آقا حاج آقا واقعا که نمیشه از ته دل راضی بود. چی میخوای با خدا بجنگی؟ آیات قرآنشو بخونید که خدا فرمود من به شما سختی میدم.
لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. ما این کارو کردیم. خدا من فکرم مامانم اینا بابا اینا همسایه اینا آدمای بد این کارو کردن. شما بودی؟
من خودم این کارو کردم.
و من نعمره و ننکس و فی الخلق. ما به هر کی عمر بدیم میشکنیمش، استخوناشو چشمشو ضعیف میکنیم، استخوناش پوک میکنیم، حافظشو خراب میکنیم، زورشو کم میکنیم، مریضش میکنیم. ما این کارو میکنیم. ای من خدا فکرم میکروبا این کارو میکنه. شما مامان ما هستیم. من مامان شما که هستم، ولی مامان روح شما، نه مامان جسم شما. مامان رشد شما هستم و رشد با رنجه. یا باید با خدا بجنگی یا با چیزایی که دوست داری. با چیزایی که دوست داری بجنگ، رضایت بده، راضی باش. حل این قدم اول این شروع شد. هر روز صبح بلند شو راضی باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چه هم دیگر پارو میکرد برف و پولش افتاد، گفت پول بده بذارم برم نون بخرم بخورم بعد برات پارو میکنم. گفت بیا این پول، گذاشت تو جیبش، رفتم مغازه، پولش افتاده بود تو برفا، چیزی پیدا کنه؟ حالا باید همه برفا رو پارو کنه، پولا رو پیدا کنه، بعد نون بخوره. اومد شروع کرد پارو کردن. گفت خدا شکرت. اون صاحبکاره گفت تو که نون نخوردی، چرا خدا رو شکر کردی؟ گفت این 1000 تا فوش براش بدتر بود. راضی باش، خراب نکن بازی رو دیگه، بذار بریم جلو. راضی باش، لااقل صبر کن. حله آقایون، لااقل صبر کن. بگو باشه انشالله گشایش میشه. من راضی نیستم اما صبر میکنم. صبر جمیل میشه همون رضایت دیگه. قدم اول چی شد؟ قدم باطنی. همه افعال که ظاهری نیستن، بعضی از افعال قلبی هن. فعل قلبی تو چیه؟ راضی باش. تقوای دل داشته باشی یکیش اینه. من در مورد رضایت بعدن باید با هم صحبت کنیم انشالله، بعدن در این باره گفتگو خواهیم کرد. پس رضایت شد خودش یه فصلی. ما فکر کردیم از مقامات آخره. من روایاتشو براتون میارم که از قدم اوله. از قدم اول میرفتن پیش حاج آقا دولابی، میگفتن آقا یه دستورالعملی به ما بده. میدونی حاج آقا دولابی در مشرب سلوکی خودش کارو برای همه آسون میکرد. خب هر کی از ایشون استفاده میکرد آسون به مقصد میرسید، هر کی هم استفاده نمیتونست بکنه که گیرش جاهای دیگه بود، بعد برطرف میکرد. ایشون آدم صاحب نفسی بود، ازش دستورالعمل میخواستن، خدا بهش داده بود. ازش دستورالعمل میخواستن، چی میگفت؟ میگفت دستورالعمل نمیخواد، برو راضی باش. عجب چیزی میگفت. بابا یه بانده این اتوبان دو بانده رو داده به طور بری جلو، حالا اون یکی باندش هم که عمل راضی باشی اینقدر نور میاد تو صحنه عمل رو هم درست انجام میدی. راست دشتبانی سه تا حرکت رو همزمان انجام میدیم. یک، عمل باطنی. عمل باطنی چیه؟ رضایت. عمل باطنی رضایت فقط؟ یه دونه دیگه هم کنارش هست. دو تا عمل باطنی داریم، دو تا عمل ظاهری. عمل باطنی یک رضایت. دوقلوی رضایت چیه؟ چی؟ صبر همون رضایته، مرتبه اول رضایته. یه معنای صبر مرتبه اول رضایته. تسلیم در مقام عمل میره تو وادی عمل، در مقام دل میشه همون رضایت. رنج که میکشیم اونو که بهمون میدن، اون که هیچ، نوش جون، اون ما نمیخواد بریم دنبالش، اون خودش میاد الحمدلله. شکر، احسن، شکر. واقعا همش که ندارم نیست که، یه سری هاشم دارمه. فعل قلبیش چی شد؟ بگو شکر، شکر، رضایت و شکر. دو تا فعل قلبی تا بهشت میبره شما رو. این مثلا قطار اینجا تا مثلا کجا نیست، این تا بهشت میبره، تا ته بهشت میبره. بلیطی بهت دادم تا دم بهشتم پیادت نمیکنه، میبره ته بهشت، رد میکنه، رد باشه. دو تا فعل باطنی داری، هر چی گرفتی شکر، هر چی نگرفتی رضایت. میتونی اینا رو قاطی بکنی، معجونه. نداشتی شکر، نداشتی هم شکر، ابی نداره، قاطیش کن، ابی بخور، نوش جون، مشکل نداره. تو که مریض نیستی، اینا هم دارونی، شربت دیگه، بزن کله هم بخور، راحت باش. آقا فعلو که شروع میکنی شکر، رضایت، افعال باطنی، افعال ظاهری. ترک اجرا، ترک گناه، انجام کار خوب. آقا من دو نوع فعل دارم، فعل ظاهری، فعل باطنی. فعل ظاهریم اجرای کار خوب، ترک کار بد. فعل باطنی شکر برای داشتنی ها، رضایت برای نداشتنی ها. 4 تا موضوع بحث ما الان پیدا کردیم. بعد از عزم باید این 4 تا رو ببریم جلو. حالا بریم سراغ فعل. ترک گناه که ترک گناه، یه جلسه در موردش یه کمی صحبت کردیم، بازم باید در موردش بیشتر با هم صحبت بکنیم انشاءالله. بگو انجام ثواب، کدوم ثواب اول از همه است که باید انجام بدیم؟ نماز. حل آقا نماز میشه. به حدی که توی فعل، فعل ترک و فعل انجام اجرا، یعنی سلبی و ایجابی، نماز میشه اول. نماز بخونی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء. تو این کار ایجابی رو انجام بده، فحشا و منکر چی میشه؟ یعنی اون تو کار ترکی، کار سلبیت راحت میشه. چقدر قشنگ دقیق خداوند متعال برای ما داره توضیح میده. حتی خدا همه توضیح داشت دقیقه، منتها ما بعضی وقت نمیفهمیم دقتش رو. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز کمکت میکنه ترکا رو انجام بدی. پس یه موضوع ما پیدا کردیم، فعل خوب. توی بحث فصل فعل خوب که باید انجام بدیم تو برنامه مجاهدت با هوای نفس، یه دونه موضوع داریم، اولی موضوع به نام نماز. یه بحثی هم داریم که در مورد گناه بود و ترک گناه که بمونه. از این طرف هم یه دونه رضایت داشتیم با یه دونه شکر. حداقل رضایت چی شد عزیز من؟ صبر شد. این آیه قرآن هم تقدیم شما که 2 هفته پیش من گفتم این آیه رو دوباره بهش بر میگردیم. استعینوا بالصبر والصلاة. کمک بگیرید از صبر و نماز. کمک بگیریم برای چی؟ برای طی اون مسیر. مسیر چیه؟ مخالفت با علاقه های کم و بد به مراتب.
آقایون من اینجوری دارم بسته بندی میکنم دیگه جلسات بعد ما دیگه دوباره بر نمیگردیم تو بسته بندی ها، حرفا رو هر کدوم باید تو سر جای خودش انشالله قرار بدیم. روشنه بس؟ ترسیم فرمودید اینا رو کنار هم دیگه. در باب گناه از امام رضا علیه السلام برای شما روایت آورده بودم دیگه، حالا میخونم چرا چند تا روایت بخونم تو هر زمینه ای، ولی این کلمه حضرت امام رو حالا شما ببینید. بدان که هیچ راهی در معارف الهی پیموده نمی شود مگر آن که ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. من میگم ابتدا کند انسان از، شما بقیه جمله حضرت امامو بگید. مگر این که ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت، همین نماز، و تا انسان متعدب به آداب شریعت حق نشود هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود. درسته؟ پس از انکشاف حقیقت و بروز انوار معارف در قلب نیز متعدب به آداب ظاهره خواهد بود و از این جهت دعوی بعضی باطل است که به عرفانهایی دعوت میکنن که تو شریعت وجود نداره. اون وقت دیگه حالا ادامه میدن. در مورد عزم یادتون باشه ما یه تیکه اینجا انداختیم، گفتیم بابا از امام نظرش اینه، بعد بعضی از دوستان سند خواستن، اینم سندش. حضرت امام استاد معظم ما دام ذله، یعنی مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه ما، می فرمودن بیشتر از هر چه. دوستان دقت میکنند این کلماتو، چون من اینجوری نگفتم، اگه اینجوری میگفتم میگم فلانی داره مبالغه میکنه. بیشتر از هر چه گوش کردن به تقنیات سلب اراده و عزم از انسان می کند. من نمی فهمم چرا، اما عایشه آبادی آدم شناس بودن، امام عارف بودن. حالا گوش تقن موسیقی گوش کردن عزم انسان رو ضعیف می کنه بیشتر از هر چیزی؟ نمی فهمم. بعد از عزم و انجامش عمل، یعنی مؤدب شدن به آداب شریعت که گفتیم در این دشتبانی، گفتیم نماز هست. حالا در مورد رضایت و شکر هم روایتشو بعدا میارم برای شما میگم. آقا این چهارتا رو ما کنار هم گذاشتیم، این چهارتا رو کنار هم دیگه گذاشتیم. بعد از این چهارتا که خواستی شروع کنی، میفرماید و از اموری که لازم است از برای مجاهد مشارطه، مراقبه و محاسبه است. مشارطه آن است که الی آخر، که این رو من همه رو تحت عنوان مقاومت خدمت شما معرفی میکنم که معنای اصلی صبر هست که بعدن انشالله باید بهش برسیم. فعلا شروع رو بهش بپردازیم، شروع اعمال خوب نماز و بقیه اعمال خوب هم ازش صحبت میکنیم، ترک اعمال بد، ترک اعمال بی ارزش، که اینا دوتا مرتبه است، باید اینم سرش صحبت کنیم انشالله. و بعد دوتا فعل نفسانی، که یکی از فعلای نفسانی، ببینید این دو چارتایی که ما داریم، فعل ظاهری فعل باطنی، فعل ظاهری ایجابی سلبی، فعل باطنی ایجابی سلبی. فعل ظاهری ایجابی اولش میشه نماز، فعل باطنی ایجابی اولش میشه شکر. نه ایجابی شکره، رضایت یعنی یه چیزی بهت ندادن راضی میشی، یعنی تو فضای سلبیه. میگه من نمیتونم رضا بدم، دیدید من الان چند مرتبه از شما خواستم، خواهش کردم، تمنا کردم، آقا خواهش میکنم بیا شروع کنیم، میگفتی نمیام، میگفتم راضی باش، میگفتی آقا نمیشه که آخه. ببین سخت مگه نبود؟ دیدی که سخت بود؟ شکرم سخته؟ شکرم سخته؟ شکر که سخت نیست. به خدا آدم باید سرشو بکوبه به دیوار جهنم. حالا در مورد شکر انشاءالله صحبت میکنیم. 4 تا عمل رو ببریم جلو. 2 تا عمل باطنی، 2 تا عمل ظاهری. تو این عمل ظاهری و باطنی اون ایجابیاشو میاریم اول میذاریم. شکر و نماز. ای خدا، ای خدا، ای خدا چقدر کارو آسون کردی. بعد میفرماد ان نعال کبیرتون الا علی الخاشعین. من دیگه اون بقیه آیه قرآن نخوندم، چون دیگه شما شروع میکنی نفرین کردن که الهی همه برن جهنم و کار سخت میشه. بریم سراغ آقا امام رضا علیه السلام، سراغ امام جواد علیه السلام بریم. حالا روایت امام رضا علیه السلام بمونه برای جلسات بعد. امام جواد فداش بشم میفرماید اصبر علی ما تکره فی ما یلزمک الحق. حالا ببینید الان معنای این روایت ها خیلی شفافتر خودشونشون میده. صبر کن برای چیزی که دوست نداری، در اون چیزایی که حق به تو گفته، در اون چیزایی که حق برای تو لازم آورده صبر کن، یا دستور داده، تکلیفت کرده، یا تقدیرت کرده، حق مقدر کرده برای تو، صبر کن، خوشت نمیاد، صبر کن. واصبر عما تحب فیما يدعوك الیه الهوا. یه صبر دیگه هم حضرت توصیه میفرماید، صبر کن در اون چیزایی که هوای نفس تو رو دعوت میکنه نرو. این چارچوب به هزار بیان در کلمات معصومین علیهم السلام برای ما روشن شده. یا یک کسی اومد پیش امام جواد علیه السلام گفت آقا جون اوصنی، منو وصیتم بکن، یه سفارشی به من بکن. حضرت فرمودن آیون همه نیت کنید به امام جواد بگید آقا امام جواد ما رو یه نصیحت کن، امام جواد همه ما رو نصیحت کن. وقتی امام جواد چی میفرمد؟ فرمد و تقبلو، من قبول بگم قبول میکنی؟ خود گفتی نصیحت کن، بگم قبول میکنی؟ و آقا گفت بله. شما هم بگید بله امام جواد. آقا امام جواد ما رو نصیحت کن. امام جواد علیه السلام نصیحت کنه قبول میکنی؟ آقا امام جواد فدات بشم. همه گفتن بله، نصیحت کن آقا. فرمودن توسد صبر و تنق الفقر و رفض الشهوات و خالف الهوا و علم انک لم تخلو و من عین الله فانظر کیف تکون. یه جنبندی حضرت ارائه میدن. انشالله بعد از اون همه توضیحات یه خوشفهمی بیشتر برای ما پدید اومده باشه برای درک این کلمات، اهمیت و جایگاهشون. ما رو از شهر عبور داده، از شهر خوبی ها با همین چند کلمه عبور دادن. توسط صبر، توسط یعنی متکای خودت قرار بده. دیدی آدم زاد و راهلهی داشته باشه میخواد استراحت کنه، میذاره زیر سرش جمع میکنه، میگه اینو دوز نبرین من بذارم، آخه زیر سرم گذاشتم، کلید گنجم گذاشتم زیر سرم. زیر سرم اصلا یه اصطلاح دیگه. حالا دیگه اینقدر متکاهای جور با جور گیر اومده، این ضرب المثل های قدیمی دیگه از دست رفتن. یه کسی دارایی عزیزش رو زیر سرش نمیذاره، میذاره تو بانک مثلا. توسط صبر، صبر رو بذار زیر سرت. و تنق الفقر، فقر رو در آغوش بگیر. معانقه شنیدی؟ یعنی نداشتنا رو راضی باش. راضی باش. بگو به ندارم، چطوری مسافه کن براش باشم. اونق به اونق بشو، اونق یعنی گردن.
حالا البته میشه قشنگ ترم ترجمه کرده، بالشت تو صبر قرار بده، فقر رو در آغوش بگیر، بگی بخواب، یعنی راحت باش اینجوری. فرفز شهوات و شهواتو منداز دور، پشت کن به شهوات و خالف الهوا، مخالفت کن با هوای نفست. چقدر اینا رو کنار هم دیگه حضرت بیان میفرماید. و علم، آخه چجوری سخت میشه ها، و علم اینجا قسمت باحال مجلسه. ما همه فکر کردیم تا این ذکر رو داشته باشیم، این ذکر الان. و علم بدون، انک لن تخلو و من عین الله، تو یک لحظه از جلوی چشم خدا جدا نیستی، همیشه مدام مقابل نگاه خدایی، خدا داره تو رو میبینه. فنظر کیف تکون، ببین چی کار میکنی، ببین چه جوری هستی، چه لحنی داره حضرت، روی فداش بشم، ببین چه جوری هستیم، ببین دیگه چی کار میکنین دیگه، خدا داره نگاهت میکنه، ببین چی کار میکنین، ببین چه جوری هستیم. این نگاه خدا همه سختی ها رو آسون میکنه، باور کنید نگاه خدا همه سختی ها رو آسون میکنه. ازش نترس، ازش انرژی بگیر. گفت من از خود رنگش پریده بود. آقا فرمود چرا رنگت پریده؟ گفت خدا میترسم. فرمود گناه نکن، نترس، خدا که ترس نداره، خدا اذیت نمیکنه کسی رو. نگاه کن، ازش انرژی بگیر. یه سوال جواب، آخرین سوال جواب همه، بریم در خونه امام جواد علیه السلام. دوستان من، شما دیدید بعضی از آدم ها با آدم انرژی میدن، بعضی ها انرژی آدم ها انگار سوخت میدن، دیدید یا نه؟ بگید یه کله تکون میدین همه از... خدا انرژی میده. نگاش کن، خدا انرژی میده. ما چه حرفایی داریم میزنیم؟ یه بنده خوب خدا نگاش کنی، میفرماد نظر به یه آدم حسابی عالم، نه با سواد صرفا، آدم باشه و عالم باشه، عبادته. حالا چرا انرژی میده به آدم؟ شما رفتید مثلا پیش آدم حسابی ها، حالت عوض میشه، مثلا حالت بهتر میشه، به جایی میرسه که اصلا آدم ناحسابی نمیخوای نگاه کنی. بابا بلم کن تو رو خدا، نمیخوای نگاه کنی. آدم اینجوریه، خدا چجوریه؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، رومو کردم به روی خدا، انرژی میده. نگاه کن به چشمای خدا که داره به تو نگاه میکنه. خدا انرژی نمیده؟ آدم خوب انرژی میده؟ آدم خوب هرچی داره یه ذره خدا گرفته دیگه. برو در خونه اولیاء خدا. یه ده از روانشناسا رو آورده بودن ایران، همایشی بود، گفتم براتون، یکی از اساتید میگفت، بعد اینا رو بردن یه سر مشهد، گفتن بیا حرم ما رو نگاه کنید اینجا. رفتن تو بیرون نمیومدن، گفتن اینجا کجاست؟ چرا اینجا اینقدر انرژی مثبت داره؟ چی گفتید به این مردم؟ چرا اینقدر همه مردم اینجا مثبتن؟ چیه، چه خبری هست؟ میگفت بیرون نمیومد. هر چی بهشون گفتیم بابا برنامه تموم شد، الان باید بریم نهار هتل، باید برگردیم. نه بذارید ما اینجا باشیم، حرم امام رضا. انرژی مثبت میده. انشالله بری کاظمه، این حرم جواد الائمه، عجب حرمیه، خدا شاهد هر گلی یه بویی داره. کلهم نورون واحد، ولی انوار الهی رنگ به رنگ، رنگین کمانن. به خدا حس و حال حرم کاظمه یه حس و حال دیگه است. این پدر بزرگ و نوه عزیز انگار امام موسی بن جعفر نوهشو بغل گرفته اونجا. برو تو حرم، اصلا آدم دلش نمیخواد دیگه بیاد بیرون. آقا جواد الائمه رو امشب ما مهمانشون هستیم. آقا خیلی عاطفی‌ان، خیلی عاطفی‌ان. من یکی از خاطرات دوران کودکی ایشون رو بگم. رفته بودن با پدر بزرگوارشون امام رضا علیهما آلاف التحیه و الثنا زیارت حرم امن الهی، خانه کعبه رو زیارت کردن و حج و طواف و اینا، این میخواستن برگردن. دو سه سالش بیشتر نبود امام جواد علیه السلام. حضرت فرمودن عباسلت خادم امام رضاست، عباسلت جوادم رو بغل کن بریم. اومد آقا امام جواد رو بغل بگیره. خب ازش اجازه گرفت، میدونه عباسلت ایشون امامن، درست کودکن. گفت آقا جون پاشید بریم. گفت نمیدونه، نمیتونم، زانوام رمق نداره بلند شه. عباسلت هیچی نگفت، ایستاد صدا زد آقا امام رضا جوادتون بیفرمان نمیتونم. آقا امام رضا صدای خودشون رو بلند کردن، فرمودن قم یا حبیبی عزیز دلم، بلند شو. آقا امام جواد برگشتن رو کردن به بابا، بابا چجوری بلند شم در حالی که دیدم نگاه شما به خانه کعبه نگاه وداع آخر بود، شما دیگه نمیاید اینجا، اینجا رو زیارت کنید. آقا امام رضا فرمودن قم یا حبیبی عزیز دلم بلند شو، یعنی این راهیه که باید رفت. اما خود امام جواد زندگیش به شدت غریبانه تر از امام رضا بود. امام رضا حداقل قربت ظاهری رو نداشت، هر کی میره بعد از هزار سال میرن اونجا میگن یا غریب الغربا، اما امام جواد تو خونه خودش هم غریب بود، نه دیگه اطرافیانی نداشت، تو خونه خودش هم غریب بود. اما از اون لحظه هایی که آقا از زهر جفا به خودش میپیچید تو منزل. من مطمئنم یه چیز امام جواد رو تسکین میداد، اونم یاد کربلا و حسین فاطمه بود. علی لعنت الله علی
بیان معنوی نقطه آی آر